فصل 11
ایمان به خدا و آخرت. نسبت دنیا و آخرت نسبت بدن و روح، یعنی نسبت ظاهر و باطن است. دنیا و آخرت دو جهان کاملا مجزا و منفصل از یکدیگر نیستند. عالم دنیا و آخرت و یا به تعبیر دیگر ملک و ملکوت مجموعاً یک واحد است. همچون ورق کتاب که دارای دو صفحه است و یا همچون سکه‌ای که دو طرف دارد. زمینی که در دنیا هست، همین زمین با چهره ملکوتیش در آخرت پیدا می شود. جمادات و نباتات دنیا با وجهه ملکوتیشان در آخرت ظاهر می شوند. اساساً آخرت وجهه ملکوتی دنیاست. شرط این که یک عمل وجهه ملکوتی خوب و علیینی پیدا کند این است که با توجه به خدا و برای صعود به ملکوت خدا انجام بگیرد. اگر کسی معتقد به قیامت نباشد و توجه به خدا نداشته باشد، عمل او وجهه ملکوتی نخواهد داشت و به تعبیر دیگر صعود به علیه نخواهد کرد. وجهه ملکوتی عمل وجهه بالاست و وجهه ملکی آن وجهه پایین است. تا عملی از راه نیت و از راه عقیده و ایمان نورانیت و صفا پیدا نکند، به ملکوت علیا نمی رسد. عملی به ملکوت علیا می رسد که روح داشته باشد. روح عمل همان بهره اخروی و ملکوتی آن است. قرآن کریم چه زیبا می فرماید: الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. به سوی او سخن پاک بالا می رود و کردار شایسته بالا می بردش. این آیه به دو گونه قابل تفسیر است و هر دو گونه در کتب تفسیر ذکر شده است. یکی این که سخن پاک و اعتقاد پاک را کردار شایسته بالا می برد. دیگر این که سخن پاک و اعتقاد پاک کردار شایسته را بالا می برد و ملکوتی می سازد. دو تفسیر که هر دو صحیح است و مانعی ندارد که هر دو مقصود باشد، مجموعاً این اصل را بیان می کنند که ایمان در مقبولیت عمل و بالا رفتن عمل به سوی بالا تأثیر دارد و عمل در سیراب شدن ایمان و بالا رفتن درجه ایمان. این اصل در معارف اسلامی اصل مسلمی است. استشهاد ما به این آیه بنابر تفسیر دوم است. گو این که همچنان که اشاره کردیم، از نظر ما مانعی ندارد که آیه کریمه در آن واحد ناظر به هر دو معنی باشد. به هر حال اشتباه است اگر بپنداریم اعمال کسانی که ایمان به خدا و قیامت ندارند به سوی خدا صعود می نماید و وجهه علیینی پیدا می کند. اگر به ما بگویند که فلان کس از جاده شمال تهران خارج شد و در جهت شمال چند روز به سفر خود ادامه داد، هرگز توقع نداریم که چنین کسی به قم و اصفهان و شیراز برسد. اگر کسی چنین احتمالی بدهد، به او میخندیم و میگوییم اگر او میخواست به قم و اصفهان و شیراز برود، باید از جاده جنوب تهران خارج شود و ادامه دهد. محال است که کسی به سوی ترکستان برود و به کعبه برسد. بهشت و جهنم دو غایت سیر معنوی انسان است. در آن جهان هر کسی خود را در غایت مسیر خود میبیند. یکی بالاست و دیگری پایین. یکی اعلی علیین است و دیگری اسفل السافلین. ان کتاب الابرار لفی علیین، ان کتاب الفجار لفی سجین. چگونه ممکن است کسی به سوی مقصدی حرکت نکند و یا به سوی مقصدی ضد آن مقصد حرکت کند و آنگاه به آن مقصد برسد؟ حرکت به سوی علیین فرع آهنگ و اراده رسیدن به آن است و آهنگ و اراده فرع معرفت و اعتقاد از یک طرف و تمکین و تسلیم از طرف دیگر است. از آن که به چنین مقصدی اعتقاد ندارد یا تمکین و تسلیم ندارد و بالاخره رغبتی به آن ندارد و به انگیزه رسیدن به آنجا کوچکترین گامی بر نمی دارد، چگونه می توان توقع داشت که سر از آنجا در بیاورد؟ بیشک هر راهی به مقصد خودش منتهی می گردد. تا مقصد خدا نباشد به خدا منتهی نمی گردد. قرآن کریم می‌فرماید: من کان یرید العاجلت عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید و ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخرته و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. هر کس فقط طالب دنیای نقد باشد، آن مقدار که بخواهیم به آنان که بخواهیم می دهیم. سپس برای وی جهنم را قرار داده این که نکوهیده و رانده شده وارد آن می گردد. و هر کس خواهان آخرت باشد و کوشش شایسته آن را انجام دهد، پس کوشش آنان مورد قدردانی قرار خواهد گرفت. یعنی اگر کسی سطح فکرش از دنیا بالاتر نباشد و هدفی عالی‌تر از دنیا نداشته باشد، محال است که به هدف عالی اخروی نائل گردد. ولی لطف و کرم ما و خدایی ما ایجاب می‌کند که از همان هدف دنیایی که خواهان آن است به او بهره‌ای بدهیم. در اینجا نکته‌ای هست: جهان دنیا جهان طبیعت و ماده است، جهان علل و اسباب است. علل و اسباب دنیوی با هم در تزاحم و جنگند. در این دنیا قصر هم وجود دارد. لذا کسی که هدفش دنیا باشد، تضمینی ندارد که 100% به مقصود برسد. تعبیری که قرآن کریم برای تفهیم این نکته انتخاب فرموده این است: هر قدر بخواهیم به هر کس بخواهیم می دهیم. ولی آن کس که در نظام روحی خودش هدف عالی تری دارد و دل به هدفهای کوچک نقد نداده است و به سوی هدف الهی گام بر می دارد و با ایمان جلو می رود، البته وی به هدف خواهد رسید، زیرا خداوند ارج گذار است. کار نیکی را که تقدیم او گردد می پذیرد و مزد می دهد. در اینجا سعی و کوشش هم شرط شده است، زیرا محال است که کسی بی گام برداشتن راه پیمایی کند و به هدف برسد. سپس در آیه بعد می فرماید: کلن نمد ها اولائ و ها اولائ من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. ما همه را، هم این گروه را و هم آن گروه را، از فیض پروردگارت مدد می کنیم. فیض پروردگار تو از کسی دریغ نشده است. یعنی ما فیاض علل اطلاقیم و جهان را مستعد فعالیت ساخته ایم. هر کسی هر تخمی که بپاشد آن را به ثمر می رسانیم. هر کس که به سوی هدفی ره سپار است او را به هدفش می رسانیم. حکمای الهی می گویند: واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات ول حیثیات است. لحاظا واجب الفیاضیه است. از این رو هر کس طالب هرچه باشد خدا او را مدد می کند. چون این نیست که اگر کسی طالب دنیا باشد خدا بفرماید تو گمراه هستی و برخلاف ارشاد و هدایت ما عمل کرده ای، پس ما تو را تأیید نمی کنیم. نه، چون این نیست. دنیا طلب هم در دنیا طلبی خیش در حدودی که این سرای اسباب و علل و تمانع و تزاحم امکان می دهد، مورد تأیید و حمایت الهی است و از بذل و بخشش بیدریغ او بهره‌مند می گردد. به عبارت دیگر، جهان سرزمین مستعد و مناسبی است برای کاشتن و روییدن و رشد کردن و درو کردن. بستگی دارد به این که انسان چه بذری برای رشد و پرورش انتخاب کند و چه محصولی بخواهد به دست آورد. هر بذری انتخاب کند، همان بذر عیناً در مزرعه مستعد و مناسب این جهان رشد داده می شود. بلی، یک حمایت مخصوص از برای اهل حقیقت هست که رحمت رحیمیه نامیده می شود. دنیا طلبان از این رحمت محرومند، زیرا خواهان آن نیستند. ولی رحمت رحمانیه خدا در تمام مردم و در تمام مسیرها علی‌السویه جریان دارد. به قول سعدی، عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. از آن چه در این بحث گفته شد، قسمتی از مسائل مورد بحث حل می گردد. روشن ساختیم که حسن فعلی برای پاداش اخروی عمل کافی نیست. حسن فاعلی هم لازم است. حسن فعلی به منزله تن و حسن فاعلی به منزله روح و حیات است. و بیان کردیم که ایمان به خدا و روز رستاخیز شرط اساسی و لازم حسن فاعلی است و این شرطیت یک شرطیت قراردادی نیست، یک شرطیت ذاتی و تکوینی است، مانند شرطیت هر راه معین برای مقصد معین. در اینجا فقط اشاره به یک نکته لازم است و آن این که ممکن است کسی بگوید برای حسن فاعلی ضرورت ندارد که حتما قصد تقرب به خداوند در کار باشد. اگر کسی عمل خیری را به انگیزه وجدان و به خاطر عطوفت و رحمتی که بر قلبش مستولی است انجام دهد، کافی است که عمل او حسن فاعلی پیدا کند. به عبارت دیگر، انگیزه انسان دوستی برای حسن فاعلی کافی است. همین که انگیزه انسان خود نباشد، حسن فاعلی پیدا می کند، اهم از این که انگیزه خدا باشد یا انسانیت. این نکته قابل تأمل است. در عین اینکه ما مطلب بالا را تأیید نمی کنیم که فرقی نیست میان اینکه انگیزه خدا باشد یا انسانیت، و اکنون نمی توانیم وارد این بحث عمیق بشویم. در این حال جدن معتقدیم هرگاه عملی به منظور احسان و خدمت به خلق و به خاطر انسانیت انجام گیرد، در ردیف عملی که انگیزه اش فقط برای خودست نیست. البته خداوند چون این کسانی را بی اجر نمی گذارد. در برخی احادیث وارد شده است که مشرکانی نظیر حاتم با اینکه مشرکند، به خاطر کارهای خیری که در دنیا کرده اند معذب نخواهند بود و یا تخفیفی در عذاب آنها داده می شوند. از روایات زیادی که در دست داریم کاملا می توان این مطلب را استفاده کرد. 1. مجلسی علیه الرحمه از سباب الاعمال شیخ صدوق از علی ابن یقطین از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام نقل می کند که آن حضرت فرمود در بنی اسرائیل مردی مؤمن همسایه‌ای کافر داشت. آن مرد کافر نسبت به همسایه مؤمن خود همواره نیکی و نیک رفتاری می کرد. وقتی که مرد، خداوند برای او خانه ای از نوعی گل بنا کرد که مانع او از گرمای آتش بود و روزی او از خارج محیط او که محیط آتش بود به او می رسید. به او گفته شد این به سبب نیکی و نیک رفتاری تو نسبت به همسایه مؤمنت می باشد. مرحوم مجلسی پس از نقل این روایت می گوید این روایت و امثال آن دلیل است که عذاب برخی از جهنمیان از کفار به خاطر اعمال نیکشان برداشته می شود و آیاتی که درباره کفار وارد شده که تخفیفی در عذابشان داده نمی شود، در موردی است که چنین اعمال خیری از آنها صادر نشده باشد. 2. ایزن از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود مرد مؤمنی در کشور پادشاه ستمگری می زیست. آن ستمگر آهنگ آن مؤمن کرد و او فرار کرد و به برخی از بلاد غیر اسلامی رفت و بر مردی مشرک فرود آمد. آن مرد مشرک او را در پهلوی خود جای داد و پذیرایی نمود. همین که آن مشرک مرد، به او خطاب رسید سوگند به عزت و جلال خودم که اگر در بهشت جایی برای مشرک بود تو را در آن جا می دادم. اما ای آتش، او را بترسان ولی آسیب نرسان. امام آنگاه فرمود و هر صبح و شام برای او از خارج آن محیط روزی آورده می شود. از امام سوال شد از بهشت؟ فرمود از جایی که خدا خودش می خواهد. 3. رسول اکرم درباره عبدالله ابن جدعان که یکی از کفار معروف جاهلیت و از سران قریش است فرمود سبک عذابترین اهل دوزخ ابن جدعان است. عرض شد یا رسول الله چرا؟ فرمود انهو کان یطعم الطعام، او مردم را سیر می کرد. 4. و هم آن حضرت درباره چند تن از اهل جاهلیت فرمود صاحب قبا را و صاحب عصا را که حاجیان را میراند و هم آن زن که گربه ای داشت که پنجه می زد و او آن گربه را بسته بود، نه خوراک می داد و نه رها می ساخت تا چیزی خود به چنگ آورد و در آتش دیدم و داخل بهشت شدم و در آنجا آن مرد که سگی را از تشنگی نجات داده و سیراب کرده بود مشاهده کردم. افراد اینچنین که البته در همه زمانها کم یا بیش پیدا می شوند، حداقل این است که در عذاب آنها تخفیف داده می شود و یا عذاب از آنها به کلی برداشته می شود. به نظر من اگر افرادی یافت شوند که نیکی به انسانهای دیگر و حتی نیکی به یک جاندار اهم از انسان یا حیوان را، زیرا لکل کبدن هر راع عجر، بدون هیچ چشم انتظاری انجام دهند و حتی در عمق وجدان خود از آن جهت خدمت نکنند که چهره خود را در آینه وجود محرومین می‌بینند، یعنی ترس از اینکه روزی چنین سرنوشتی داشته باشند عامل محرک آنها نباشد، بلکه طوری انگیزه احسان و خدمت در آنها قوی باشد که اگر بدانند هیچ گونه سودی عاید آنها نمی شود و حتی یک نفر هم از کار آنها آگاه نمی گردد و احدی به آنها یک بارک الله هم نخواهد گفت، باز هم آن کار خیر را انجام می دهند و تحت تأثیر عادت و امثال آن هم نباشند، باید گفت در عمق ضمیر این انسانها نوری از معرفت خداوند هست و به فرض اینکه به زبان انکار کنند، در عمق ضمیر اقرار دارند. انکارشان در واقع و نفس الامر انکار یک موهومی است که آن را به جای خدا تصور کرده اند و یا انکار یک موهوم دیگری است که آن را به جای بازگشت به خدا و قیامت تصور کرده اند، نه انکار خدا و معاد واقعی. علاقه به خیر و عدل و احسان از آن جهت که خیر و عدل و احسان است، بدون هیچ شائبه چیز دیگر، نشانه ایست از علاقه و محبت ذات جمیل علی اطلاق. علاوه بعید نیست که این گونه کسان واقعا و عملا در زمره اهل کفر محشور نگردند، هرچند لسانا منکر شمرده می شوند. والله اعلم. ایمان به نبوت و امامت. اکنون یک قسمت دیگر از مسئله را مورد بحث قرار می دهیم و آن این است که آیا غیر مسلمانان که موحد و به قیامت معتقدند و برای خدا کار می کنند وضعشان چگونه است؟ در میان اهل کتاب مردمی یافت می شوند که نه مسیح را فرزند خدا می دانند و نه عزیر را و نه ثنوی و آتش پرستند. نمی گویند المسیح ابن الله و نمی گویند عزیر ابن الله و نمی گویند اهریمن خدای بدیها، به روز رستاخیز هم معتقدند. سرنوشت اعمال آنان چیست؟ در اینجا اکنون بحث ما درباره آن عده از مکتشفین و مخترعین و خدمتگزاران به بشریت که مادی و منکر خدا هستند و طبعا انگیزه های عملی آنها از حدود مادیات فراتر نمی رود نیست. از بحث گذشته نظر ما درباره آنها از نظر منطق اسلام روشن شد. بحث ما در این فصل درباره آن نیکوکارانی است که به مبدأ و معاد ایمان دارند و طبعا می توانند در عمل آهنگ بالا کنند و برای مقصدی ما برای مادیات عمل نمایند. گفته می شود که ادیسون و پاستور از این گونه مردمانند. گفته می شود آنان مردمی مذهبی بودند و دارای انگیزه های خداپرستانه بودند. یعنی آنان در کارهایشان درست مانند متدینین مسلمان برای رضای الهی و به انگیزه خدایی اقدام می کردند. اینها در حقیقت مسیحیانی هستند که مسیحی نیستند، زیرا اگر مسیحی واقعی باشند و به اصول موجود مسیحیت مؤمن و معتقد باشند، مسیح را خدا می دانستند و طبعا امکان نداشت که موحد واقعی باشند. دانشمندان امروز مسیحی شاید کمتر به خرافات تثلیث معتقد باشند. برای پاسخ به این قسمت باید دید ایمان به نبوت و امامت از چه نظر لازم است و چرا باید شرط قبول اعمال باشد. به نظر می رسد دخالت ایمان به انبیا و اولیاء خدا در پذیرش اعمال از دو جهت است. یکی این که معرفت آنان برمی گردد به معرفت خدا. در حقیقت شناختن خدا و شؤون او بدون معرفت اولیاء خدا کامل نمی گردد. به عبارت دیگر این که شناختن خدا به طور کامل شناختن مظاهر هدایت و راهنمایی است. دیگر این که شناختن مقام نبوت و امامت از این نظر لازم است که بدون معرفت آنان به دست آوردن برنامه کامل و صحیح ممکن نیست. فرق بزرگ بین یک نفر مسلمان نیکوکار و یک نفر کافر نیکوکار این است که کافر نیکوکار از آن جهت که دارای برنامه صحیح و درست نیست، احتمال موفقیتش ناچیز است، ولی یک نفر مسلمان از آن جهت که خود را به دینی تسلیم کرده است که برنامه جامع و صحیح دارد، اگر برنامه خیش را درست و صحیح اجرا کند، موفقیتش قطعی است. عمل صالح تنها احسان به خلق نیست. تمام واجبات و محرمات و مکروهات و مستحبات جزء برنامه عمل صالح است. مسیحی متدینی که به خاطر دوری از اسلام فاقد برنامه صحیح است، از مواهب عظیم این برنامه محروم است، زیرا ممنوعاتی را که نباید مرتکب می شود. مثلا شراب نباید بنوشد و می نوشد. می دانیم که ممنوعیت شراب به واسطه زیانهای فردی و اجتماعی و روحی آن است و طبعا آن که شراب می نوشد زیانهای شراب به او می رسد و از این نظر مانند کسی است که از راهنمایی پزشک محروم است و به واسطه این محرومیت کاری می کند که پیش از وقت قلب یا کبد یا اعصاب خود را بیمار و عمر خود را کوتاه می کند. در برنامه اسلام پاره ای دستورهاست که عمل به آنها شرط تکامل روحی و معنوی است. بدیهی است یک نفر غیر مسلمان هر اندازه بی نظر و بی تعصب و خالی از عناد باشد، به واسطه محرومیت از استفاده از برنامه کامل انسانیت از مزایای آن محروم خواهد ماند. این چنین شخصی طبعا از عباداتی عظیم مانند نمازهای پنجگانه و روزه ماه رمضان و حج خانه خدا محروم میماند. مثل او مثل کسی است که بدون برنامه کشاورزی بذری بپاشد. هرگز محصولی را که چنین کسی به دست می‌آورد مانند محصول کسی که طبق برنامه صحیح و جامعی زمین را شخ می‌زند و در وقت مناسب بذر می‌پاشد و در هنگام رژین کردن رژین می‌کند و خلاصه تمام اقدامات لازم فنی و علمی را انجام می‌دهد نخواهد بود. فرق بین نیکوکار مسلمان و نیکوکار غیر مسلمان را می‌توان چنین بیان کرد که نیکوکار مسلمان همچون مریضی است که تحت مراقبت و دستور یک طبیب حاذق برنامه دارد. غذا و دوایش همه به دستور طبیب است، هم از لحاظ نوع دوا و غذا و هم از لحاظ وقت آن و هم از لحاظ اندازه آن کاملا طبق دستور عمل می کند. ولی نیکوکار غیر مسلمان همچون مریضی است که برنامه ندارد و خودسرانه کار می کند. هر غذا یا دوایی که به دستش می رسد می خورد. چون این مریضی ممکن است احیاناً یک دوای مفید بخورد و نتیجه خوب بگیرد، ولی همینطور هم ممکن است دوایی را که زیانبار و مهلک است مورد استفاده قرار دهد. همچنین ممکن است یک غذای مناسب بخورد، ولی با ناپرهیزی بعدی و خوردن غذای نامناسب اثر مفید غذای اول را هم خونسا کند. با این بیان روشن می‌گردد که تفاوت بین مسلمان و خداشناس غیر مسلمان این است که مسلمان خداشناسی است که برنامه صحیح دارد، ولی خداشناس غیر مسلمان کارهایش بدون برنامه صحیح است. به عبارت دیگر مسلمان هدایت یافته است و غیر مسلمان هرچند خداشناس باشد هدایت نایافته است. قرآن کریم در همین زمینه می‌فرماید: فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تسلیم برنامه محمدی شدند، پس راه را یافتند. از مجموع آنچه در دو فصل اخیر گفتیم معلوم شد که همه غیر مسلمانان از نظر معجور بودن در قبال اعمال خیر یکسان نیستند. میان غیر مسلمانی که به خدا و قیامت معتقد نیست و غیر مسلمانی که به خدا و قیامت معتقد هست ولی از موهبت ایمان به نبوت محروم است، تفاوت عظیم است. برای دسته اول امکان انجام یک عمل مقبول عند الله نیست، ولی برای دسته دوم هست. این دسته ممکن است با شرایطی به بهشت بروند، ولی برای دسته اول ممکن نیست. به نظر می رسد فلسفه این که اسلام میان مشرکان و اهل کتاب در همزیستی تفاوت قائل است، مشرک را تحمل نمی کند، ولی اهل کتاب را تحمل می کند. مشرک را مجبور به ترک عقیده می کند، ولی اهل کتاب را مجبور به ترک عقیده نمی کند. همین است که مشرک یا منکر خدا به واسطه شرک و انکار باب نجات را برای ابد به روی خود بسته است. در شرایطی است که از عبور از طبیعت مادی و صعود به ملکوت و بهشت جاویدان برای همیشه خود را محروم کرده است. ولی اهل کتاب در شرایطی هستند که می توانند ولو به طور ناقص عمل صالح انجام دهند و با شرایطی نتیجه آن را بیابند. قرآن کریم خطاب به اهل کتاب می فرماید تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ان لا تعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بیایید به سوی یک کلمه و یک عقیده مشترک میان ما و شما و آن این که جز خدا چیزی را نپرستیم و چیزی را شریک خداوند قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را مطاع و ارباب خود نشماریم. قرآن کریم با اهل کتاب چنین صلایی داده است، ولی هرگز با مشرکان و منکران چنین صلایی نداده و نمی‌دهد. آفت زدگی. سومین مسئله که در اینجا به تناسب بحث از ارزش ایمان لازم است مورد دقت قرار گیرد، ارزش منفی کفر و عناد است. یعنی آیا کفر و عناد موجب نابود شدن و از اثر افتادن عمل خیر می‌گردد و مانند یک آفت آن را فاسد می‌کند؟ به عبارت دیگر آیا اگر از انسان عمل خیری با همه شرایط حسن فعلی و فاعلی صادر شود و از طرف دیگر انسان در برابر حقیقت، خصوصاً حقیقتی که از اصول دین به شمار می رود، لجاج ورزد و عناد به خرج دهد، در این صورت آیا آن عمل که در ذات خود خیر و ملکوتی و نورانی بوده و از جنبه بعد الهی و ملکوتی نقصی نداشته، به واسطه این لجاج و عناد و یا به سبب یک حالت انحرافی روحی دیگر نابود می گردد یا نه؟ در اینجا مسئله آفت مطرح است. ممکن است عملی هم دارای حسن فعلی باشد و هم دارای حسن فاعلی و به تعبیر دیگر هم پیکر صحیح داشته باشد و هم روح و جان سالم، هم از وجهه ملکی و طبیعت خیر باشد و هم از وجهه ملکوتی، ولی در این حال از نظر ملکوتی به خاطر آفت زدگی تباه و پوچ گردد، همچون بذری سالم که در زمین مساعد پاشیده می شود و محصول هم می دهد، ولی قبل از این که مورد استفاده قرار گیرد دچار آفت می گردد، ملخ یا صاعقه ای آن را نابود می سازد. قرآن کریم این آفت زدگی را هبت می نامد. آفت زدگی اختصاص به کفار ندارد، در اعمال نیک مسلمانان نیز ممکن است پیش آید. ممکن است یک مسلمان مؤمن در راه خدا و برای خدا به فقیر مستحقی صدقه بدهد و صدقه او مورد قبول واقع گردد، ولی بعد آن را با منت گذاشتن بر او و یا با نوعی آزار روحی دیگر به او نیست و نابود گرداند و تباه سازد. قرآن کریم می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقات خیشتن را با منت نهادن و آزار رساندن باطل نکنید.